بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما در فرمایش محقق نائینی بود در فرق بین معانی اسمیه با معانی حرفیه. فرمایش ایشون چون یه مقدار دقیق بود، مقدماتی داشت که بعضی به عرض رسید، منتهی شدیم به مقدمه سوم، که در مقدمه سوم خواستم بفرمایند به این که معانی حرفی تمام ایجادی است نه اختاری. برای اینکه فرق بین ایجاد و اختار بهتر روشن بشه، یه مسئله به عرضتون برسانم که دیروز هم عرض شد. تارتن شما معنی کلمه ندا را تصور می کنید. میگید که ندا چیست؟ میگیم ندا عبارت هست از این که شخصی دیگری را فریاد بزنه. خیر، این معنای اسمی است که برای اوی تقرری در ذهن هر عاقلی هست، و شمای متکلم وقتی میگی ندا در قبال مثلا سیر، از لفظ ندا اون معنا در ذهن شنونده خطور میکنه. پس میگیم این کلمه ندا که اسم است، با تکلم و با استعمال معنای او در ذهن خطور میکنه. لذا میگیم پس اسم اختاری است، یعنی موجب تکلم به اسم، موجب خطور معنا در ذهن شنونده خواهد شد. اما وقتی به شما میگن که یه مصداقی برای این بگید، شما میگید یا زید. اینجا کلمه یا اختار نمی کنه معنایی را، بلکه به مجرد استعمال لفظ یا ندا تحقق پیدا می کنه و وجود پیدا می کنه. پس روشنه که کلمه یا با لفظ ندا فرق داره. ندا یک معنای است متقرر در ذهن که با گفتن کلمه ندا اون معنا در ذهن شنونده خطور میکنه، اما با گفتن کلمه یا زید، یا علی، با این لفظ چیزی خطور نمی کنه، بلکه معنای ندا ایجاد میشه و یا در حقیقت مصداق نداست. روشنه؟ برای اینکه یه مقدار بهتر تقریب به ذهن شریفتون بشه، فرق بین بعتوی انشائی و بعتوی خبری را در نظر بگیرید. اون زمان که جناب عالی خانه را دیروز فروختی، امروز به رفیقت میگی به تو داری بالامس، این معنا را در ذهن شنونده اختیار میکنی و خطور میدی که دیروز این عمل واقع شد و این کلام شما حاکیست از یک امری که قبلا واقع شده بوده. حالا اگر حکایت شما با واقع مطابق بود میگیم صادق است این کلام، اگر مطابق نبود میگیم این کلام دروغه. اما یه مرتبه پای معامله نشستی و بعد از مساومات و رد و بدلها بنا شد که 10 میلیون تومان بگیرید و منزل بهش بدید. اینجا میگید بعت و کدار. و پر واضحه که در این مثال دوم شما خبر نمیدید، حکایت از شیعی نمی کنید، بلکه ایجاد بیع می کنید. دیگه در ایجادیات صدق و کذبم راه نداره. روشنه؟ این همین مطلب در یا ندا و کلمه نداست. کلمه ندا اون مفهومی که در ذهن هست با گفتن ندا اون خطور به ذهن میکنه، ولی لفظ یا وقتی میگه یا محمد یا علی، این یا دیگه اختیاری نیست بلکه ایجاد ندا میکنه. با این بیان ما روشن شد که پس نداء اسمی اختیاری است، ولی یا ندا این انشائی و ایجادی است. همونطوری که بعت و داری فی الامس اخباری و حکایت، ولی بعتویی که در مقام فروش میام می کنید ایجادی و انشائی است. تا اینجا روشن شد. این برات عرض کنم که ابتکار از مرحوم محقق صاحب حاشیه، یعنی حاشیه معالم به نام هدایت المسترشدین، این مرد محقق این مطلب را ابتکار کرد و استخراج کرد، لیکن ایشون فرمود که بله انشائی و ایجادی بودن در برخی از حروف صادقه، مثل یا ندا انشائی، کاف خطاب هم ایجادی و انشائی است، ایجاد میکنه مخاطبه را. اما باقی حروف نتوانست این حرف بزنه. فرمود کلمه فی، اله، من، علا و بالاخره این حروف جاره، اینها خیر معانیشون مثل معانی اسما اختیاری ایجادی نیست. آقای نائینی اینجا با هدایت المسترشدین مخالفت میکنه و میگوید که خیر تمام حروف معانی اونها اختیاری نیست، بلکه کلن ایجادی و انشائی است. چرا؟ برای تبیین این مطلب یک مقدمه مفصلی را ذکر می‌کنند در عرض و جوهر و غیر ذالک که چندان ضرورتی برای آنها نیست، ولی ما محصل فرمایش آینه‌آینی را به عرض برسانیم و آن اینی که ایشان می‌خواد بگوید کلیه حروف و بلکه کلیه حیات که اونها نیز معنای حرفی هستند، همه اینها ایجادی است و هیچ کدام اختاری مثل اسما نیستند. چرا؟ می‌فرماید برای اینکه یک واقعیت هایی در دنیا وجود داره، مان این است که مثلا عرضی در دنیا تحقق پیدا میکنه و نامحاله قائم به یک موضوعی خواهد بود. اینا که روشنه براتون دیگه. خب بیاض در دنیا اگر خاص وجود پیدا میکنه موجود میشه، لامحاله قائمم هست به یک ذاتی، حالا یا دیواری به ابیض میشه یا صورت زیبای شما ابیض میشه یا ماه شب چارده ابیض میشه. پس بیاض یک امر عرضی است که در خارج وقتی تحقق پیدا میکنه ناگزیر قائم به یک موضوعی هست. طبعا فضلا بین این عرض یعنی وجود عرض با موضوعش یک رابطه ای هست، و الا ممکنه وجود عرض مستقل، وجود مثلا جدار هم مستقل، اما بین اینها رابطه نباشه. اون زمانی که عرض قائم به جدار می شود، این رابطه هم بین بیاض با جدار محقق میشه و میگیم جدار ابیض، الجدار و ابیض. درست فضلا؟ این که چیز روشنیه. خب آقای نائینی میخوان بگویند که هیئت ایجاد ربط، هیئت در یک جمله مثل ضرب زیدون، اینجا نیز هیئت ایجاد ربط میکنه. قوام بیاض به جدار ایجادی نیست، بله وجود عرض ناگزیر باید قائم به وجود موضوع باشه. اکنون که بین عرض و موضوع اتحاد پیدا شد میگیم الجدار و ابیض. اما در نسب شما با نسبت ایجاد ربط بین دو معنای مستقل میکنید. ضرب در دنیا یه معنای مستقل و اسمی، که وعاء او ذهن و عقل شماست، به مجرد گفتن ضرب اون معنا در ذهن شما خطور میکنه. وقتی زیدم میگم باز همینطور معنای مستقل است و در ذهن خطور میکنه. اما شما وقتی که در مقام اثبات نسبتی بین ضرب و زید برمیایید، اینجا هیئت به کار میبرید، میگید ضرب زیدون. با این هیئت ایجاد میکنید ربط بین زید و ضرب را. پس هیئت، یعنی هیئت جمله فعلیه در این مثال، یا هیئت زیدون ضاربون در جمله اسمیه، این هیئت نقش او ایجاد ربط شد که به وسیله این هیئت بین دو معنای اسمی مستقل شما ایجاد ربط کردی. پس نقش هیئت ایجاد ربط شد. دقت میکنید آقایون، هیئت اختار نکرد از یک شیء دیگری خبر نداد، بلکه هیئت بین این دو امر مستقل ایجاد ربط کرد. همین نیست فوزلا؟ بله آقایون، همینطوره دیگه. و الا ضاربون خودش معنی مستقلیه، زیدون هم در وعاء عقل دارای یک معنی مستقلی بود، ولی بین اینها ربطی نبود. جناب عالی با گفتن زیدون ضاربون ایجاد ربط کردید، پس معلوم شد هیئت نیز ایجادیه، اختاری نیست مثل معانی اسمی، بلکه او به نفسه ایجاد ربط کرد. بعد تعدی میکنه آقای ناینی، میفرمایند که گاهی از اوقات هم این ربط و نسبت بین فعل و ملابسات فعله. مثلا جلسه زیدون این یه مطلبیه، شما با این هیئت ایجاد کردید ربط بین جلوس و زید را. حالا گاهی هم میخواید بین ملابسات جلوس ایجاد ربط کنید، میگید جلسه زیدون فدار، سعد امرون علی السعد. اینجا با گفتن فدار کلمه فی آمدید نسبتی را بین جلوس و دار ایجاد کردید، نسبت ظرفیت را با لفظ فی ایجاد کردید. اگر فی نگفته بودید ارتباطی بین جلوس و دار نبود، اما با کلمه فی در زیدون فدار ایجاد نسبت بین زید و ملابسات جلوس به هم رسوندید. گفتید آه این جلوس، من نسبت بین جلوس و دار را به کلمه فی ایجاد می کنم. این همین در سرت من البصره الی الکوفه است. سیر یه معنای اسمیه، بصره نیز یک معنای اسمیه، اما این که سیر منتسب باشد به بصره و شما بین سیر و بصره ایجاد ربط و ایجاد علقه کنید، به کلمه من این معنای ارتباط بین سیر و بصره را ایجاد می کنید. لذا آقای نانی بعد از مقدمه مفصلی که اگر دوست داشتید بهترین توضیح را فوائد الاصول تقریرات ایشون که مرحوم کاظمی تقریر کرده توضیح داده، ولی من اجمال و خلاصه را به عرض رسوندم. ایشون می‌فرمایند در همه جا معانی حرفی ایجاد میکنه معنا نسبت را، یا ایجاد میکند ارتباط بین دو معنای اسمی را، و همه حروف نقششون همینه که ایجاد نسبت میکنند بین فعل و فاعل. حالا همونطور که هیئت ایجاد نسبت میکنه، سایر حروف هم بین فعل و فاعل و ملابسات فعل ایجاد ربط و ایجاد نسبت میکنه. لذا در قبال محقق محمد تقی رضوان الله علیه میگه اشتباهه. این نیست که فقط یا کاف خطاب ایجادی باشند، بلکه همه فروف نقششون ایجاد و تحصیل ارتباط است که نسبت نبوده با هیئت یا با حروف جر، نسبت بین دو معنای مستقل حاصل میشه، نه اینکه این فی یا هیئت حکایت از شیعی کنه، بلکه فی یا علا یا حیات ایجاد میکنند ارتباط بین دو معنای مستقل را. بسیار آفرین. خب می‌خواستم همین را الان توضیح بدم در ضمن یه انقلت. خب من فرمایش ایشون را به کلمه انقلتی ذکر می‌کنم که خود آینه‌ای هم به این مسئله توجه داشته. معانی انقلت اینه که خب همونطور که فرمودید معانی ایجادی حکایت نیست که حکایت از یک واقعیتی کنه که با فرض مطابقت صدق و با فرض عدم مطابقت کذب باشه. همونطور که یائقه ندا دیگه ایجادیه، مطابقت با واقع غیر واقعی نداره. شما وقتی بگید یا زید بیجاد ندا شده، دیگه مطابقت این معنا نداره. در صورتی که ما در زیدون فدار میبینیم یک حکایتی است از یک امری، میگیم زید درد داره. اگر این مطابق بود با واقع میگیم صدق، اگر نبود میگیم کذب دیگه، مگر نه؟ یا حتی ضرب زیدون، این یک شیعتی به قول شما هیئت، این هیئت خبر داده از اینکه زید زده مطابقتی داره، میشه صادق و الا نه. پس بنابراین حیات به همین طور فی در فدار علای در زیدون علسه، اینها همین از حکایت میکنند از یک امر واقعی که اگر مطابق بود سد و الا که در حالتی که در انشائیات و ایجادیات حکایتی نیست، بلکه ناگزیر ام مردد بین وجود و عدمه، یا هست و یا نیست، خاصیت انشائینه. پس چطور شما میگید که آقا حیات یا معانی حرفی که ایجاد نسبت میکنن اینها ایجادی هن؟ جواب ایشون اینه، میگه آیا شکی در این هست که هیئت ضرب زیدون این هیئت ایجاد کرد انتصاب ضرب را به زید؟ یعنی اگر زید تنها بود، ضاربون تنها بود و بین اینها هیئتی نبود، مسلماً ربطی بین این دو لفظ و این دو معنا وجود نداشت. اما این ربط آیا غیر از این است که نسبت نقش او ایجاد ربط شد؟ بین این دو معنا هیئت زید و ضاربون ایجاد ربط کرد. به همین طور کلمه فی فدار اگر بنا شد لفظ فی نبود، نسبت جلوس بدار منتفی بود، ولی با کلمه فی این نسبت تحقق پیدا کرد و فی نقش او ایجاد ربط بود. اما این که میگید حکایت در اینجا، میگیم این فی حکایت نداره، محکی نداره فی، یا هیئت زیدون ضاربون محکی نداره، بلکه این مجموعه جمله است که یک محکی داره و این مجموعه جمله حکایت از یک واقعیتی میکنه. اکنون که میگید زیدون ضاربون، این مجموعه حکایت میکنه از وقوع ضرب برای زید. اما اشتباه شما در اینجاست که ما میخواییم بگیم هیئت جمله زیدون ضاربون، این هیئت نقشش ایجاد ارتباط بود. این منافات نداره که بگیم که مجموع زیدون ضاربون یک جمله خبریه ایست که حکایت میکنه از یک واقعیتی که با فرض مطابقت صدق است و با فرض مخالفت کذبه. پس همه مطلب اینجاست که اشتباه اینه که خیال میکنن هیئت یا کلمه فی در زیدون جالسون فدار، این کلمه فی حکایت از یک معنایی میکنه یا هیئت حکایت از یک ارتباطی میکنه که اگر این مطابق بود صدق و الا کذب خیر. میگه نقش هیئت ارتباط بین دو معنایی است که قبلا این دو معنا زید و جالسون به هم مرتبط نبودند، اما به وسیله هیئت زید و جالسون این ارتباط وجود پیدا کرد. بلذا نمیتوانید بگید که این هیئت حکایتی از شیئی میکنه، بلکه میگیم این هیئت ایجاد کرد ارتباط بین دو معنای اسمی را. بعد صدق و کذب به اعتبار مجموع جمله زیدون جالسون یا زیدون زاربونه، بر این اساس ایشون میگه پس بنابراین موتن حروف یک، دقت کنید چهار چیز نتیجه میگیره. یک، میگه موتن حروف پیوسته استعماله، بینما این که موتن معانی اسمیه عقل و ذهنه، با استعمال وجود پیدا میکنه معنای حرفی، اما معانی اسمیه با استعمال وجود پیدا نمیکنند، بلکه این معانی دارای تقرر در ذهنند و اسم چون که حاکی از اوست میگیم اسم اختاریه، بینما اینکه حرف با استعمال معنا را ایجاد میکنه. این یک. دو، حروف مستقلند در معانیشون، اسما در معانیشون مستقلند، بینما اینکه حروف قائم به غیره و خودش دارای استقلال در معنا نیست. سوم، اینکه با منتهی شدن استعمال معنای حرفی منتهی میشه، در صورتی که با منتهی شدن استعمال در اسما معنا منتهی نمیشه. تا اینجا را در نظر بگید تا چهارمین فرق را هم به عرض برسانم و انشاءالله که مطلب روشن شده باشه. والحمدلله.